امروز 28 جوزای سال 1401 هجری شمسی برابر است با 18 ماه جون سال 2022 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی طاهر روشان برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که برای رسیدگی به بیجا شده ها، بازگشت کننده ها و پناهجویان افغان به 340 میلیون دلار نیاز دارد. بر اساس اعلامیه دیروز از سوی این اداره، تا کنون تمویل کننده ها 57% این پول را فراهم کردند. این اعلامیه به دنبال سفر کلی کلمنز، معاون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به افغانستان و پاکستان نشر شد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید میدان هوایی ننگرهار پس از حدود 2 دهه برای پروازهای غیر نظامی آماده شده است. امام الدین احمدی سخنگوی این وزارت شام گذشته به رادیو آزادی گفت از حالا پروازها عملا از میدان هوایی ننگرهار آغاز شده است.
ننگرهار هوایی اگر روست ل دو لسیدو تخه
خواندی میدان هوایی ننگرهار پس از 2 دهه برای پروازهای مسئول آماده و فعال شده است. ترمینال هم فعال است و برای پروسس کردن امور مسافرین به صورت منظم آماده شده.
پروسس کول لپاره تیار دی.
احمدی افزود که ترمینال میدان هوایی، برج های مراقبت، تجهیزات و سیستم مخابره بازسازی و خط نشست و پرواز برای طیاره‌ها آماده شده است. شماری از باشندگان ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار ادعا می‌کنند که در روزهای اخیر رفتار سربازان سرحدی پاکستان در دروازه بولدک با مسافران افغان غیر انسانی است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز گفته که نمی‌توان مشکلات موجود در دروازه‌ها را نادیده گرفت، اما با گفته او وضعیت در حال بهبود است. سازمان ملل متحد هشدار داده که وضعیت بشری در اوکراین به دنبال تهاجم حدود 4 ماه پیش روسیه خیلی خراب شده است. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد دیروز 17 جون در یک اعلامیه گفت که وضعیت در تمامی اوکراین و ویژه در منطقه دونباس خیلی تکان دهنده است. در این اعلامیه ابراز نگرانی هم شده که هزاران تن به شمول زنان، کودکان و بزرگسالان در شهر سیوردونسک با بمباران شدید نیروهای روسی روبرو شدند. با گزارش سازمان ملل متحد در حال حاضر نزدیک به 16 میلیون تن در اوکراین به کمک‌های فوری بشری نیاز دارند. 2 سرباز پیشین آمریکایی که برای حمایت از جنگ اوکراین به آن کشور رفته بودند از سوی نیروهای روسیه بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌ها این 2 نظامی که باشنده‌های اصلی ایالت آلاباما‌ی آمریکا‌اند در جریان جنگ در خارکیف به دست نیروهای روسی اسیر شدند. رسانه‌های روسیه دیروز تصاویر هر 2 آمریکایی را نشان دادند که زندانی‌اند. بر اساس گزارش‌ها صدها تن از شهروندان کشورهای غربی به صورت داوطلبانه در جریان تهاجم غیر معجه روسیه به اوکراین به این کشور رفتند تا از آن دفاع کنند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. معاون کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین گفت این نهاد به حمایت از افغانهای نیازمند ادامه می دهد.
اداره پناهجویان سازمان ملل متحد تلاش می کند تا حمایت را برای خانواده هایی که می خواهند زندگیشان را بسازند فراهم کند.
یک آگاه امور اقتصادی در مورد وضعیت پناهجویان می گوید
در شرایط فعلی وضعیت پناهنده های افغانستان در ایران و پاکستان بسیار بدتر از گذشته است.
یک گروه از محصلان افغان به شمول دختران از یک پوهنتون در عراق فارغ التحصیل شدند. مرور بر مسائل مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی. یک هیئت گروه ویژه اقدام مالی به پاکستان می رود. بدرفتاری سربازان سرحدی پاکستان با مسافرین افغان که از بندر سپین بولدک به پاکستان می روند. و از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی.
مزدورکار آدم هستم و در چهارراهی شهر کابل منتظر کار هستیم. با تعداد زیادی از هموطنان ما در ماه ها نمی تونیم اونجا کار پیدا کنیم.
با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
معاون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پایان سفرش به افغانستان و پاکستان گفته که این نهاد به حمایت از افغانهای نیازمند ادامه می دهد. کلی کلمنس افزوده است که از کمک‌های درخواست شده برای رسیدگی به افغانهای نیازمند تا کنون 57% را دریافت کردند. کلمنس به دنبال سفرش به کابل و هرات به پاکستان رفت و از حکومت آن کشور به خاطر میزبانی پناهجویان افغان سپاسگزاری کرد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی می‌شنوید.
معاون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به حمایت از بیجا شده های داخلی، بازگشت کننده ها و پناهجویان افغان تاکید کرده است. کلی کلمنس دیروز در پایان سفرش به افغانستان و پاکستان گفت افغان ها می خواهند مطمئن شوند که تنها نماندند و جامعه بین المللی در کنارشان ایستاده است. UNHCR, the
UN Refugee Agency, is trying. اداره پناهجویان سازمان ملل متحد تلاش میکند تا حمایت را برای خانواده‌هایی که میخواهند زندگیشان را بسازند فراهم کند. با وسیله کمک در بخش‌های آموزشی، سهولت‌های زندگی، سرپناه و پول نقد برای برخی نیازمندی‌های اساسی، این خانواده‌ها دیگر چیزی نمی‌خواهند به جز صلح، ثبات و راه‌هایی که از سوی کشورها و جامعه خودشان حمایت شوند.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که برای رسیدگی به بیجا شده ها، بازگشت کننده ها و پناهجویان افغان به $340 میلیون نیاز دارد. با گفته این اداره تا اکنون تمویل کننده ها 57% این پول را فراهم کردند. معاون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در بخش دیگر از اظهاراتش گفته است که زنان و دختران افغان خیلی از خود تحمل پذیری نشان دادند و همواره در مورد حق کار و آموزش سخن میگویند. کلی کلمنس که 4 روز در جریان هفته گذشته در افغانستان سپری کرد با مقام‌های طالبان دید و همچنان با شمار از زنان و دختران در کابل و هرات گفتگو کرد. بر اساس خبرنامه این اداره کلمنس به شنیدن نگرانی‌های بانوان هم پرداخت و گفت که برای شکل‌دهی افغانستان در آینده به آموزش دختران نیاز حتمی است. او در جریان سفرش به پاکستان با وزیر خارجه و شمار از مقام‌های آن کشور دید و از آنها به خاطر میزبانی پناهجویان افغان سپاسگزاری کرد. سازمان ملل متحد میگوید که در حال حاضر 1.3 میلیون تن از افغان‌ها با اسناد قانونی در پاکستان زندگی می‌کنند و تا 1.5 میلیون تن دیگر سند قانونی ندارند. این سازمان با نقل از حکومت پاکستان گزارش می‌دهد که از پارسال به این سو و پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان حدود 250 هزار تن از شهروندان این کشور به پاکستان پناه بردند و هزاران تنشان در شرایط بد به سر می‌برند.
گزارش بود در مورد اینکه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که برای رسیدگی به بیجا شده ها، بازگشت کننده ها و پناهجویان افغان به $340 میلیون نیاز دارد. بر اساس اعلامیه دیروز از سوی این اداره، تا کنون تمویل کننده ها 57% این پول را فراهم کردند. آذرخ شافیزی، عضو هیئت مدیره اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که بحث اقتصاد افغانستان با مسائل سیاسی و نبود تعامل میان حکومت طالبان و جهانیان گره خورده. جاوید نعیمی با آقای حافظی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که پناهجویان افغان در پاکستان و ایران در چه وضعیت اقتصادی به سر میبرند.
در شرایط فعلی وضعیت پناهنده های افغانستان در ایران و پاکستان بسیار بدتر از گذشته است. در ایران هر روز تعداد زیادی از پناهجویان را رد مرز میکنند و اینا را اخراج اجباری میکنند. در پاکستان وضعیت اقتصادی خودشان خوب نیست، بیبرقی جریان داره در این تابستان گرم که هوا بالای 45 درجه است، در شرایط بسیار بد که از لحاظ تهویه و از لحاظ بادپکه یا وسایل که سرد کننده افغانات دچار بسیار مشکل هستند و در حد اقل امکانات زندگی میکنن. همگی از یا نیازمند کمک جدی هستند. بنان تأکید ما و تقاضای ما ای است که کمک ها باید زیادتر باشه و شیوه توزیع از این طور باشه که زایات کم داشته باشه.
در نبود تعامل میان طالبان و جهان به نحو افغانستان به فراموشی سپرده شده؟
مردم افغانستان هنوز مورد توجه هستند، ولی با تغییرات که در وضعیت جهانی آمده، جنگ اوکراین پناهنده های بیشمار که از اونجا آمده و در بعض جنگ های منطقوی دیگه هم پناهنده زیاد است. از اینها برای تمویل همه پناهنده هم برای کشورهای کمک کننده سنگین است. به همین خاطر 57% از مجموع تقاضای ملل متحد با وصفی از اینکه بارها از فاجعه انسانی و هشدار دادن، باز هم 57% یعنی یک چیز بیشتر از نصف جمع آوری شده. و از طرف دیگه کشورها و ملت‌ها نمیتونن از طریق یارانه و گدایی و کمک دیگرها زندگی کنن، باید راه‌های اساسی برای خودکفایی و برای ایجاد یک اقتصاد مدرن ساخته شود، ولی به شرایط عاجل و فوری که مردم از وطن خود مهاجر هستند در اونجا امکانات کاروبار نیست، به او خاطر باید به شکل استراری برشان کمک صورت بگیره تا تلف نشوند و زندگیشان بتانه ادامه پیدا بکنه.
یونیچسیار گفته که تا حال 57% از کمک‌های درخواست شدهش را دریافت کرده. چقدر به باور شما امیدواری وجود دارد که در نبود تعامل با طالبان متبقی کمک‌ها با نیازمندان افغان از طریق اداره‌های سازمان ملل متحد صورت بگیره؟
البته که داشتن یک آدرس رسمی مشروع معتبر در جهان میتونه کارها را بسیار تسهیل کنه و از ضایعات کمک‌ها که به نام مصارف اداری و مصارف عملیاتی سازمان ملل و همچنان سازمان‌های غیر دولتی یا اینجا صورت می‌گیره از او صرفه‌جویی میشه. اما در شرایط اضطراری ما حق انتخاب نداریم که بگیم از چی طریق پیسه خود بتن. و دیگه ای که دولت چرا به رسمیت نمی‌شناسن یک مسئله سیاسی است، یک مسئله کلان است که ارزش‌های هر دو طرف با هم توافق ندارم و اونا تقاضا دارن که دولت فراگیر باید به وجود بیاید که در او همه مردم افغانستان خود ببینن و این باید یک قومی و یک حزبی و یک سازمانی نباشه و حقوق زنا که نصف نفوذ جامعه هستن باید مطابق با معیارهای متمدنانه بین‌المللی مراعات شود و در مورد حقوق مجموعی بشر هم ملاحظات وجود داره.
صحبتی بود با آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق‌های تجارت و سرمایه گذاری افغانستان.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
گروهی از محصلان افغان به شمول دختران از یک پوهنتون فارغ شدند، اما نه در افغانستان بلکه در عراق. ده‌ها محصل به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تابستان گذشته از کابل روانه عراق شدند. آنها انتظار دارند روز به افغانستان به عنوان افراد مسلکی بازگردند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
On day of evacuation, when I said goodbye to my mother and my father.
برای شکیلا محمدی روزی که کابل را ترک کرد تا هنوز تکان دهنده است. میگوید که بزرگترین آرزویش فراغت از رشته دلخواهش بود.
When I left Afghanistan, the only thing I was.
هنگامی که افغانستان را ترک کردم تنها چیزی که به آن فکر میکردم ادامه تحصیلاتم بود تا در رشته خود مسلکی شوم.
شکیلا محمدی محصل حقوق بود و اکنون درسهایش را در پوهنتون امریکایی در ولایت سلیمانیه عراق به پایان رسانده. اسمت الله سحاک جوان دیگر افغان است که برای ادامه تحصیل به عراق رفته. او به خبرگزاری رویترز گفته است که در تابستان گذشته امیدواریش را برای ادامه تحصیل از دست داده بود.
هنگام طالبان قدرت را گرفتند، خودتان پیشبینی کرده می توانستید که درس و آموزش دشوارترین زیان را متحمل می شود. من شخصا پیشبینی کردم که تحصیلاتم دیگر پایان یافته.
شکیلا و اسمت الله در میان 110 تن از محصلان افغان هستند که در تابستان گذشته از کابل به عراق رفتند. شمار از این محصلان میگویند که انتظار دارند یک روز به افغانستان بازگردند. حکومت طالبان پوهنتون‌ها را برای محصلان پسر و دختر گشوده است، اما در وقت‌ها و صنف‌های جداگانه. محصلان افغان در نخست نگرانی داشتند که مبادا با وضعیت در عراق روبرو شوند که آنها را در ناگزیری قرار دهد. اما شمار از آنها مثل شکیلا و اسمت الله می گویند که برایشان تجربه خیلی خوب بوده و آنها ولایت سلیمانیه در کردستان عراق را متفاوت تر از بسیاری جاها یافتند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
شنوندگان گرامی، همین لحظه خبر گرفتیم که از صبح امروز در منطقه کارت پروانه کابل 3 انفجار پی هم رخ داده که در نزدیکی درمسال هندوها در این منطقه می باشد. شاهدان می گویند که حمله بر درمسال صورت گرفته و طالبان منطقه را محاصره کردند. گفته می شود که صدای فیر تا هنوز هم به گوش می رسد. اما جزئیات بیشتر در دست نداریم. در برنامه های بعدی در این مورد شما را با معلومات بیشتر شریک خواهیم ساخت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
و حالا هم مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی. روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود در مورد استفاده از مواد مخدر به خصوص هیروین در افغانستان مطلبی را نشر کرده است. در آغاز این مطلب می خوانیم که هیروین افغانستان تنها به کشورهای دیگر مشکل ایجاد نکرده، بلکه در داخل افغانستان هم فاجعه ایجاد کرده است. روزنامه تصویری را در زیر یک پل در کابل به نشر رسانده که در آن حدود 1000 معتاد با لباس‌های کثیف و دریده دیده می شوند که بعضی ها افتادند، یک تعداد نشسته و یک تعداد هم استادند. این تصویر از پل سوخته است که از سالها به این سو به یک مرکز معتادین تبدیل شده. طوری که روزنامه یادآور می شود، در تصاویر چنین معلوم می شود که در اینجا اکثر جوانان هستند که صرف پوست و استخوان آنها مانده است. تلگراف می نویسد در حالی که کشورهای غربی بسیار تلاش می کنند که کوچه های شهرهای خود را از هیروین افغانستان در امان نگه دارند، خود افغان ها قربانی این مواد شدند. به اساس سروی که در سال 2015 صورت گرفت، در 39 میلیون نفوس افغانستان بین 1.9 تا 2.3 میلیون نفر به مواد مخدر معتاد می باشند. تخمین می شود که استفاده از تریاک در مقایسه با دیگر کشورهای جهان در افغانستان زیاد است. بعد از به قدرت رسیدن طالبان و مشکلات اقتصادی، گمان می رود که وضعیت در رابطه با استفاده از مواد مخدر بدتر شود. کامران نیاز، عضو دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم در ملل متحد، به روزنامه گفته است وقتی که مشکلات اقتصادی زیاد باشد، وقتی که بیجا شدگان وجود داشته باشند، در چنین حالت مردم بیشتر به مواد مخدر پناه میبرند. کسانی که در زیر پل سوخته افتادند، تقریبا تمام آنها از هیروین و یا مواد دیگر مخدر به نام شیشه استفاده میکنند. هر یک از اینها سرگذشت جداگانه دارد، اما اکثریت آنها میگویند که در ایران به مواد مخدر آلوده شدند. در سال جاری طالبان کشت کوکنار را ممنوع اعلان کردند و با این امیدواری ایجاد شد که تولید مواد مخدر در افغانستان کاهش خواهد یافت. اما روزنامه تلگراف می نویسد این معلوم نیست که طالبان به این تعهد خود پابند خواهند ماند یا خیر. نشریه اینسایدر در شماره اخیر خود در مورد مبارزه در برابر خشونت علیه زنان در افغانستان مطلبی را به نشر رسانده. نشریه به تلاش‌های یک خانم افغان به نام وحیده امیری اشاره کرده است که می‌گوید از زمان به قدرت رسیدن طالبان در 15 آگوست سال گذشته آرام ننشسته است. او با یک تعداد دیگر از خانم‌ها در کابل و شهرهای دیگر مظاهرات را راه اندازی کردند که به همین دلیل او بازداشت شد و بالاخره به ترک وطن مجبور گردید و اکنون در پاکستان به سر می‌برد. خانم امیری به نشریه اینسایدر گفته است زنان افغان برای تامین حقوق و عدالت در کشور خود به مبارزه دوام می دهند. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. انتظار می رود که یک هیئت گروه ویژه اقدام مالی FATF به پاکستان سفر کند و اقدام های آن کشور در بخش مالی را مورد ارزیابی قرار دهد. این مؤسسه بین المللی در سال 2018 میلادی نام پاکستان را به خاطر کمک احتمالی مالی با تروریسم در فهرست خاکستری رنگش قرار داد. جاوید نعیمی موضوع را دنبال کرده است.
حکومت پاکستان برای رشد اقتصادی این کشور تعهد سپرده که برای جلوگیری از کمک مالی با تروریسم تمامی توصیه های گروه ویژه اقدام مالی را عملی می کند. این گروه که از منابع مالی گروه های تروریستی نظارت می کند در نظر دارد که در آینده نزدیک یک هیئت را به پاکستان بفرستد. هدف کار این گروه ارزیابی اقدام های پاکستان در دو بخش عنوان شده است. گروه ویژه اقدام مالی دیروز با یک هیئت پاکستانی که به برلین رفته دیدار کرد. این گروه سپس در اعلامیه گفت که پاکستان در هر دو بخش پیشنهاد شده پیشرفت های عملی داشته است. عایشه غوث پاشا معین وزارت مالیه پاکستان دیروز از اعلامیه گروه ویژه اقدام مالی ستایش کرد و گفت این چیز است که اقتصاد پاکستان شدیداً به آن نیازمند است. پاکستان در سال 2018 به خاطر حمایت مالی از تروریسم بین المللی از سوی این گروه در فهرست خاکستری رنگ شامل شد. سپس برای این کشور گفته شد که برای جلوگیری از جلب حمایت مالی از سوی بنیادگرایان اسلامی اقدام قانونی کند. این زمان بود که طالبان در افغانستان به قدرت نرسیده بودند. در آن هنگام بیشتر شبکه‌ها و مرکزهای مالی آنها در پاکستان بود. شمولیت نام پاکستان در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی بر اقتصاد این کشور تأثیر منفی گذاشته، زیرا تاجران، سرمایه گذاران و شرکت ها از تجارت و معامله با پاکستان دودیلی داشتند. از سالهاست که اردوی پاکستان به حمایت از گروه های افراطی و استفاده از آنها در افغانستان و هند متهم شده. پیش از مداخله گروه ویژه اقدام مالی، پاکستان بر فعالیت طالبان افغان، گروه‌های نزدیک به آنها و همچنان جمع‌آوری پول که ممکن باعث فعالیت گروه‌های تروریستی شود، هیچ گونه محدودیت وضع نکرده بود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان گرامی، شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را در صفحه اینترنت ما هم بشنوید و هم بخوانید. آزادی رادیو نقطه اورگ و آزادی رادیو نقطه کام.
بیشتر از خبر،
باشندگان ولسوالی اسپین بولدک کندهار ادعا می کنند که در روزهای اخیر رفتار سربازان سرحدی پاکستان در دروازه های بولدک با مسافران افغان غیر انسانی است. آنان می گویند که اکنون عبور پناهجویان افغان از مرز پاکستان دشوار است و حتی مرزبانان پاکستانی به زنان افغانی که وارد کشور می شوند توهین می کنند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، نیز گفته که نمیتوان مشکلات موجود در دروازه ها را نادیده گرفت. اما به گفته او وضعیت رو به بهبود است. بیشتر در این گزارش مشنوید.
در ویدیوهایی که اخیراً در شبکه‌های اجتماعی مخصوصاً فیسبوک نشر شده، دیده می‌شود که سربازان پاکستانی یک افغان را لتوکوب می‌کنند که همراه آن یک زن برقه‌پوش افغان نیز فریاد می‌کشد. همین قسم در یک ویدیوی دیگر یک افغان ریش سفید با گریه میگوید در دروازه اسپین بولدک با زنان افغان بدرفتاری میکنند و از طرف نظامیان پاکستانی بی‌عزت میشوند. اما این مشخص نیست که این ویدیوها چه وقت ثبت شدند. شماری از باشندگان اسپین بولدک هم میگویند در 10 روز اخیر در دروازه بولدک رفتار با مسافران افغان از طرف پاکستانی ها غیر انسانی است. نور احمد، یک تن از باشندگان این ولسوالی، روز جمعه به رادیو آزادی گفت نظامیان پاکستانی حتی برقه زنان افغان را بلند می کنند که مردان در آن پنهان نشده باشند.
در روز می شود که در دروازه وضعیت بسیار بدی است. این خواهران و مادران ما و شما که از این را سفر می کنند، نظامیان پاکستانی دست خود را بر سر آنان زیر برقه می کنند و چوته مویشان را می بینند که تو زن است یا مرد.
او می گوید رفتار اخیر با مسافران افغان با اسناد قانونی نیز غیر قابل تحمل است. یک تن از افغانانی که نخواست در گزارش نامش گفته شود و به پاکستان می رود هم با تایید این موضوع از حکومت طالبان خواست که با جانب پاکستان در این مورد گفتگو کند تا به این چالش راه حلی پیدا شود.
این گونه بی عزتی است که نظامیان پاکستانی زنان را از مردان جدا می کنند و به کانتینرها می اندازند. افسی والا به زور از مسافران پول می گیرند. این گونه یک وضعیت است.
هرچند که حکومت طالبان مشکلات در دروازه پاکستان را میپذیرد، اما زبیولا مجاهد سخنگوی این حکومت میگوید جدید بودن این ویدیوها را نمیشود تایید کرد.
دغه ورستی ویدیوگان خوزه تر اوسه نسم تایید ولسی د دې څو وخت دی.
من نمیتوانم این ویدیوها را تایید کنم که از چه وقت است، اما هرگاهی در هر دو دروازه مشکلات موجود است، اما بار بار با جانب پاکستانی در این مورد ارتباط گرفته شده که باید رفتار با مسافران افغان خوب شود و جانب پاکستانی هم تعهد کرده است که برای مسافران افغان در این دروازه سهولت ها را مهیا میکنند.
آقای مجاهد میگوید اخیراً یک کمیته از طرف طالبان ایجاد شده که گاهی از دروازه دیدن میکنند و با جانب مقابل به خاطر حل مشکلات نشست میکنند. همزمان با این شماری از باشندگان شهرک ترخم ننگرهار میگویند هرچند رفتار با مسافران در این مرز چندان بد نیست، اما به گفته آنان افغانانی که برمیگردند و اسناد قانونی سفر ندارند و تنها تذکره افغانی دارند با آنان اجازه وارد شدن به خاکشان داده نمیشود. آنان میگویند برای این کار افغانان باید بین 20 تا 50 هزار روپیه پاکستان را به سربازان پاکستانی بدهند. تلاش کردیم در مورد این ادعاها و مشکلات دیدگاه‌های سفارت پاکستان در کابل را هم داشته باشیم، اما موفق نشدیم. بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بسیاری از افغانان بیرون از کشور رفتند و هنوز هم شمار زیادی تلاش دارند از راه ایران و پاکستان به کشورهای دیگر بروند.